بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیماهای عربستان سعودی مواضع شورشیان شیعه یمن را بمباران کردند. پاکستان میگوید 3 ایرانی را به اتهام دست داشتن در انفجار اخیر انتحاری در سیستان و بلوچستان دستگیر کرده است. امیر قطر سفر یک روزه خود به تهران را آغاز کرد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی پنج شنبه 14 آبان ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود و مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. یک مقام سعودی به خبرگزاری فرانسه گفت جنگنده‌های عربستان از روز چهارشنبه بمباران مواضع شیعیان زیدی را در منطقه مرزی یمن با عربستان آغاز کردند. روز سه‌شنبه گروهی از شورشیان زیدی یمن وارد خاک عربستان شده و 2 دهکده کوچک مرزی را اشغال کرده بودند. آنان سپس با دخالت نیروهای سعودی بیرون رانده شده بودند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند روز پنج شنبه 3 ایرانی مظنون دست داشتن در بمبگذاری انتحاری اواخر مهر ماه را که به مرگ 42 نفر انجامید دستگیر کردند. در این سوءقصد که در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان روی داد، از جمله نوریعلی شوشدری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و چند فرمانده دیگر این نیرو کشته شده بودند. گروه جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز در رأس هیئت وارد تهران شد و مورد استقبال محمود احمدی نژاد قرار گرفت. امیر قطر در این سفر یک روزه پس از مذاکره با احمدی نژاد با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد با مردم که قرار بود امشب پنجشنبه شب پس از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شود به روز شنبه موکول شد. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی درباره دلیل به تعویق افتادن این برنامه سکوت کردند. فقط خبرگزاری فارس دلیل آن را برگزاری مسابقه فوتبال ایران و اوروگوئه ذکر کرده است. فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران دیروز چهارشنبه هنگامی که تظاهرات تهران را پوشش خبری می‌داد بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهاد پولادی توسط 2 مأمور یونیفرم پوش و 1 مأمور لباس شخصی در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سایت اینترنتی موج سبز آزادی گزارش داده است که دیروز دست کم 23 نفر در تهران بازداشت شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به سخنان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را امری غیر قابل پذیرش دانسته بود گفت این سخنان متأثر از افکار لابی صهیونیستی است. انگلا مرکل روز سه‌شنبه در سخنرانیش در کنگره آمریکا گفته بود افتادن سلاح هسته‌ای به دست کشوری مانند ایران که موجودیت اسرائیل را نفی می‌کند غیر قابل پذیرش است. بر اساس گزارش‌های رسیده 2 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی صبح امروز پنجشنبه در محل شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند و به محل نامعلومی انتقال یافتند. فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی قبلاً به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل سندیکا هر یک به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند. و سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان صدها تن از کارکنان خود را موقتاً از این کشور خارج می‌کند. بیانیه سازمان ملل می‌گوید حدود 600 تن از کارکنان خارجی این سازمان که حضورشان در افغانستان ضروری نیست از این کشور خارج می‌شوند. سازمان ملل حدود 5600 کارمند در افغانستان دارد که بیشتر آنان افغان هستند. این تصمیم به دنبال حمله به یک مهمانسرای سازمان ملل در کابل اتخاذ می شود. در این حمله انتحاری که چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، 5 تن از کارکنان سازمان ملل و 3 افغان کشته شدند.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. اسرائیل میگوید بازرسی از کشتی حامل اسلحه نشان میدهد سلاح‌های یافته شده در آن ساخت ایران است و برای حزب‌الله لبنان عازم مدیترانه بوده است، اما تهران، دمشق و حزب‌الله این اتهام را رد می‌کنند. واکنش و تحلیل یک کارشناس ایرانی به اظهارات محمد البرادعی مبنی بر هدف جمهوری اسلامی برای کسب یک وجهه بین المللی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهاد پولادی خبرنگار این آژانس خبری در ایران حداقل تا 3 روز آینده در بازداشت مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند. بازتاب اعتراض‌ها، تظاهرات و سرکوبی‌های 24 ساعت اخیر ایران در روزنامه‌های جهان. در پیوند با مسائل پیرامون انتخابات افغانستان نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. جشنواره سینمایی آسیایی روم با حضور چندین فیلم ایرانی کار خود را آغاز کرد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیروی دریایی اسرائیل میگوید تکاوران این نیرو دیروز چهارشنبه 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه یک کشتی کانتینربر را که حامل سلاح‌های ساخت ایران بوده در دریای مدیترانه توقیف کردند. این کشتی با پرچم آنتیگا در دریانوردی می‌کرد. آنتیگا و بربودا کشوری بسیار کوچک است در دریای کارائیب که 28 سال پیش استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. حسین آریان.
کشتی توقیف شده حامل سلاح‌های ایرانی فرانکوپ نام دارد که به گفته فرمانده نیروی دریایی اسرائیل دریادار رانی بن یهودا از بندر دمیات مصر واقع در دریای مدیترانه عازم بندر لاذقیه سوریه بود که در آبهای نزدیک جزیره قبرس پس از بازرسی کماندوهای اسرائیلی توقیف شد. کشتی فرانکوپ بنا به اظهارات فرمانده نیروی دریایی اسرائیل حامل 500 کانتینر بود که در نتیجه بازرسی از 36 کانتینر آن سلاح‌های ساخت ایران از جمله راکت، تفنگ، گلوله خمپاره و نارنجک کشف شد. شلومو بروم، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین الملل اسرائیل، در پاسخ به این سوال که چرا اسرائیل کشتی فرانکوپ را در 140 کیلومتری ساحل خود، آن هم در نزدیکی قبرس پس از طی مسافت طولانی از مصر بازرسی کرد، میگوید
It was near Cyprus, but outside the territorial water of Cyprus. I don't know. I suppose it was operational consideration.
کشتی در آبهای نزدیک قبرس و خارج از محدوده آبهای ساحلی این کشور بازرسی شد. نمیدونم که چرا ماموران اسرائیلی این کشتی رو پس از طی مسافت طولانی از مبدأش بازدید کردند. ولی حدس من اینه که ملاحظات عملیاتی در کار بوده.
آیا اسرائیل از نظر حقوقی مجاز است که کشتی‌های خارجی را در آب‌های بین‌المللی بازدید کند؟ شلومو بروم می‌گوید:
Well, I think that it is now the norm. There is US initiative that is operational for several years. It is called
این کار روش عادیه. چند سالی که ایالات متحده برنامه‌ای رو به نام ابتکار ثبات اروپا یا ESI دنبال می‌کنه و در چارچوب این برنامه آمریکا و همپیمانانش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو کشتی‌ها رو در آب‌های بین‌المللی بازرسی می‌کنند. البته کشتی‌هایی که مظنون به حمل سلاح‌های کشتار جمعی باشند و همونطور که همه می‌دونن حمل این گونه سلاح‌ها مخالف کنوانسیون‌های سازمان ملل است. ضمناً حمل سلاح‌ها و مهمات برای حزب الله لبنان هم مخالف قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل و در این رابطه هر کشوری میتونه کشتی‌های مظنون رو در حوالی آب‌های خودش بازرسی کنه.
مقام‌های نظامی اسرائیل میگویند کشتی توقیف شده را به سوی یکی از بنادر اسرائیل هدایت کردند. اینکه کشتی در کجا پهلو گرفته و سرنوشت خدمه و محموله آن چه خواهد شد، شلومو بروم میگوید
کشتی فرانکوپ در بندر نیروی دریایی اسرائیل در اشدود پهلو گرفته و به عقیده من مقام‌های اسرائیلی این کشتی رو بعد از بازجویی خدمه‌اش و تخلیه سلاح‌هایی که در اون انبار شده بود آزاد خواهند کرد، برای اینکه خدمه این کشتی از محتویات باری که حمل می‌کردند آگاه نبودند.
وزیر خارجه سوریه، کشوری که کشتی فرانکوپ عازم یکی از بنادر آن بود، در خصوص توقیف این کشتی حامل سلاح ساخت ایران در تهران گفت: متاسفانه یک سری دزدان دریایی گاهی به نام بازرسی وارد عمل شده و مانع تردد کشتی‌های تجاری می‌شوند. شلومو بروم در این باره می‌گوید:
اظهارات وزیر امور خارجه سوریه کذبه. کسی انتظار نداشت که او اعتراف کنه، اعتراف به اینکه کشورش به طور مستمر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو زیر پا می‌گذاره.
و اینکه اسرائیل چه درس‌هایی را از توقیف این کشتی گرفته است؟
The most important thing that it shows clearly what is the route that is used to smuggle weapons to Syria.
مهمترین نکته این رویداد اینه که مسیر قاچاق اسلحه به سوریه آشکار شده. بدین شکل که سلاح‌ها ابتدا به وسیله کشتی‌های ایران به مصر حمل میشه و سپس یک کشتی دیگه که اطلاعات درستی از محموله ایران نداره اون رو به سوریه انتقال میده و در نهایت سلاح‌ها از طریق سوریه برای حزب الله لبنان فرستاده میشه.
آخرین گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل کشتی توقیف شده را پس از بازرسی و بازجویی خدمه آن آزاد کرده است، خبری که از سوی مقام های نظامی اسرائیل تایید نشده است.
گزارش حسین آریان بود درباره توقیف یک کشتی حامل سلاح های ساخت ایران در دریای مدیترانه. یک کارشناس اتمی ایرانی سخنان محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره هدف‌های برنامه اتمی جمهوری اسلامی را مردود دانست. آقای البرادعی در نشستی پیرامون خلع سلاح در نیویورک گفته است هدف مقام‌های جمهوری اسلامی از فعالیت‌های هسته‌ای دستیابی به یک وجهه بین‌المللی و نیز رسیدن به تعامل آمریکا با آنهاست. نصرت واحدی متخصص فیزیک اتمی و کارشناس انرژی هسته‌ای در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن این نظریه را باطل می‌داند.
من فکر نمی‌کنم این فکر درست باشه، برای اینکه ایران به اندازه کافی از نظر منابع زیرزمینی و منابع انسانی قدرتمند هست که تمام کشورهای خارجی روی اون حساب بکنن و چنانچه تا به حالم حساب کردن و فقط مسئله این انرژی اتمی یا به دست آوردن بمب اتمی به این نتیجه نخواهد رسید که ایران دارای قدرت منطقه است، بلکه قدرت منطقه ایران مربوط به منابع و مربوط به نیروی انسانی ایران هست. این به سود منافع ملت ایران نیست، برای اینکه ملت ایران شایستگی این رو داره که در صحنه بین المللی نه به عنوان یه مهره شطرنج ازش استفاده بشه، بلکه واقعا بهش احترام گذاشته بشه، برای اینکه توانایی های خاص خودشو داره، برای اینکه تمام دنیا بدونن که این کشور داره چه مغزهای متفکری هست، داره چه انسانهای شریفی هست. اینها هستند آبرویی که یه ملت میتونه در صحنه بین المللی داشته باشه، و الا توپ و تفنگ داشتن که به ملت ایران به هیچ وجه قدرت نمیده، به ملت ایران که به هیچ وجه به آبروی سیاسی نمیده. که شما نگاه بکنید به همین کشور بغل گوش خودمون، همسایه خودمون پاکستان که دارای بمب اتمی هست، اینا کجا تو کجای دنیا حیثیتی دارن؟ بالعکس روی اینا زیاد حساب نمی کنن، حتی اینا رو به عنوان مهره شطرنج ازشون استفاده می کنن. حیفه یه ملتی به این عظمت با این قدرت اون وقت بشه بازیچه ارز کنم سیاست های بین المللی.
آقای البرادعی همینطور گفتن آقای دکتر واحدی که هیچ مدرک عینی در دست نیست که نشون بده تهران همکنون به دنبال ساخت جنگ افزار اتمی است.
این نظر باطله، برای اینکه اولا آقای البرادعی و همچنین سازمان اتمی در وین به اندازه کافی امکانات نداره که این کشور پهناور ایران رو بازرسی بکنه. گوشه های متفاوتی در این مملکت وجود داره، تا اونجا که بنده میدونم حدود 22 محل وجود داره که اینا کارهای اتمی میکنن، و این 22 محل در هر گوشش یک کار خاصی انجام میگیره. این است که شما نمیتوانید تنها مثلا با بازرسی کردن از عرض کنم که نتنز بگویید که ایران برنامه ای نداره برای سلاح‌های اتمی. نخیر، این به نظر من صحیح نیست، برای اینکه ما لااقل امکانات بازرسی به اندازه کافی در اختیار نداریم. همینطور حکومت هم تا اونجایی که ممکنه به سازمان انرژی اتمی امکانات زمانی و مکانی نمیده که مملکت ایران رو به اندازه کافی بازرسی بکنن.
نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی و انرژی هسته‌ای، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، پاسخ می‌داد.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
خبرنگاری که قرار بود وقایع روز 13 آبان، روز دانش آموز و همزمان روز تسخیر سفارت وقت آمریکا و گروگانگیری در آن را گزارش کند، خود سوژه یک گزارش شد. فرهاد پولادی، خبرنگار آژانس فرانس پرس یا همان خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه در خیابان‌های تهران و به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. آخرین خبر رسیده از فرانس پرس حاکی از آن است که آقای پولادی حداقل تا 3 روز آینده در بازداشت خواهد ماند. مهرزاده پدرام.
خبرگزاری آژانس فرانس پرس نیز از درگیری‌ها و نارامی‌های روز 13 آبان ماه در امان نماند و فرهاد پولادی، خبرنگار این خبرگزاری، روز چهارشنبه همزمان با راهپیمایی 13 آبان ماه در تهران به دست نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 نیروی امنیتی جمهوری اسلامی که 2 تن از آنها یونیفرم و دیگری لباس شخصی به تن داشتند، حدود ساعت 10:45 صبح فرهاد پولادی را دستگیر کردند. این خبرگزاری به نقل از یک شاهد اینی افسرده است که یکی از نیروهای امنیتی بی سیم داشته است. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی فرهاد پولادی را هنگامی که بر ترک یک موتور سوار بود متوقف کردند. به گفته راننده موتور، نیروهای امنیتی پس از ضبط موبایل خبرنگار خبرگزاری فرانسه او را با خود بردند. هنوز از محل نگهداری فرهاد پولادی اطلاعی در دست نیست و خبرگزاری آژانس فرانس پرس در تماس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به رسانه‌های خارجی برای پوشش 13 آبان ماه مجوز داده است، پیگیر وضعیت این گزارشگر شده است. پس از انتخابات 22 خرداد ماه، بسیاری از روزنامه‌نگاران و از جمله چند گزارشگر که برای رسانه‌های خارجی فعالیت می‌کردند به دست نیروهای امنیتی دستگیر شده و شماری از آنها نیز در دادگاه موسوم به کودتای مخملی به پای میز محاکمه کشیده شدند.
گزارش مهرزاد پدرام را درباره بازداشت خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ایران می‌شنیدیم. عدم دریافت پاسخ روشنی از سوی جمهوری اسلامی در مورد پیشنهاد غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش، سرکوبی‌های روز چهارشنبه معترضین خیابانی در تهران و بالاخره سرنوشت نامعلوم سیاست تعامل آمریکا با تهران، ایران را بار دیگر مسئله روز جهان کرده است. روزنامه‌های جهان با درج مقاله‌های بیشماری بعضاً خواستار آن شدند تا کشورهای غربی علاوه بر مسئله هسته‌ای ایران به مسائل حقوق بشری نیز توجه کنند. نادر وکیلی، همکار ما در واشنگتن.
واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه خود تا یه مقاله‌ای به قلم ری تکیه نوشته است: در حالی که دولت اوباما همچنان دست به گریبان مسائل پیچیده خود با ایران است، باید میان نگرانی‌هایش از برنامه هسته‌ای تهران و مسئولیت‌های اخلاقیش تعادلی به وجود آورد. واشنگتن پست ضمن اشاره به این موضوع که جامعه جهانی تهران را فقط از جهت برنامه هسته‌ای‌اش زیر ذره بین گذاشته می‌افزاید، به نظر می‌رسد رژیم ایران در حال تغییرات ساختاری وسیعی در سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی به منظور سرکوب بیشتر شهروندان خود است، اقدامی که جامعه جهانی توجه چندانی به آن ندارد. ریتکیه خاطر نشان می‌کند مقام‌های غربی باید با حرکتی داهیانه نشان دهند مخالفتشان با ایران صرفاً بر سر برنامه هسته‌ای تهران نیست. نویسنده مقاله در پایان آورده است: بد نیست تندروهای ایران بدانند که در صورت سرکوب‌های بیشتر باید بهای گزافی را پرداخت کنند، بهایی که ممکن است به پایان گرفتن گفتگوهای غرب با ایران تمام شود. وال استریت جورنال ضمن اشاره به تظاهرات روز گذشته تهران به مناسبت 30مین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران نوشته است ده‌ها هزار تن از شهروندان ایران روز چهارشنبه با هجوم به خیابان‌های تهران خواستار تغییرات وسیعی در رژیم ایران شدند. این روزنامه نوشته است به رغم نیروهای سرکوبگر و گردنکشی همچون نیروهای بسیجی جنبش سبز همچنان به راه خود ادامه می‌دهد. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز در شماره روز پنجشنبه طی انتشار مقاله‌ای به قلم معصومه طرفه نوشته است گرچه سپاه پاسداران به همه هشدار داده بود تا با کسانی که شعاری بجز شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهند شدیداً مقابله خواهد شد، اما اپوزیسیون با حضور شجاعانه خود در خیابان‌های تهران شعار مرگ بر دیکتاتور را سر داد. نویسنده نوشته است گرچه شعار مرگ بر دیکتاتور شعاری عمدن و تا حدی مبهم به نظر می‌رسد، اما اکنون چنین شعاری پس از انتخابات 22 خرداد ماه شعاری جا افتاده شده است. فاینانشال تایمز نیز در همین زمینه نوشته است ایران اکنون با دو گزینه مشخص و روشن روبروست، گزینه‌ای که با تغییر رفتار خود می‌تواند از نتایج آن در زمینه‌های گوناگون بهره‌مند شود و گزینه‌ای که با ادامه به سرپیچی خود از خواست جهانی با ضررها و زیان‌های آن بسازد. فاینانشال تایمز نوشته است آمریکا به منظور ایجاد یک ائتلاف چند جانبه و پرمفهوم تا فشار لازم علیه ایران وارد شود به همکاری مسکو نیاز دارد، کشوری که باید تصمیم بگیرد آیا تفاوت‌های گه و گاهش با واشنگتن مهمتر است یا برخواستن و طلوع کشور هسته‌ای دیگر در همسایگی‌اش.
نادر وکیلی در واشنگتن نگاهی داشت به روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره رخدادهای 24 ساعت گذشته در ایران. در اینجا می رسیم به پیام های شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف نظرات خود را بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می گیره تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
من از تهران تماس میگیرم، خواستم به تمام بچه‌های جنبش سبز بگم که فیل دیابانو به خوبی سبز کردن و تشکر کنم از تمام در واقع رهبرانی که در این جنبش نقش داشتن.
خواستم از این رادیو تشکر بکنم که واقعیت‌ها رو میگه و هیچ سانسوری در این رسانه به کار نمیره و میخواستم به جنبش سبز بگم که مقاومت کنید، پیروزی نزدیکه و با این هشدارها از پای ننشینید و ترس به خودتون راه ندید. من میدونم که شما جنبش مقاوم هستید، پس مقاومت کنید، پیروزی نزدیکه. با تشکر، مشتبه هستم از قم.
میخواستم قبل از هر چیز بابت این رسانه خوبتون تشکر کنم، بعدش هم از بچه های جنبش سبز تشکر کنم که روز 13 آبان رو سبز کردن. مرسی، خداحافظ.
خوشبختانه ملت قهرمان ایران در این 13 آبان نشون دادن پیر و مرد و جوان در تهران یا شهرهای دیگه که من شاهد اون بودم. میدونم که انشالله پیروزی نزدیک است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
با سپاس از پیام‌های شما شنوندگان گرامی به آگاهی می‌رسونم که میتونید برای ما اس ام اس هم بفرستید و بدین منظور شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. ساعت 21:23 است. عبدالله عبدالله رقیب حمید کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه به دلیل آنچه برآورده نشدن مطالباتش برای جلوگیری از تقلب خواند از دور دوم انتخابات کنار گرفت. آقای عبدالله دلیل انصراف خود از شرکت در دور دوم انتخابات را برآورده نشدن مطالباتش از سوی دولت و کمیسیون مستقل انتخابات ذکر کرده و میگوید یکی از مطالبات عمده‌اش عزل عالی‌ترین مقام برگزار کننده انتخابات در افغانستان است. همکارم الهه روانشاد با ظریف نظر از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره گفتگو کرده است.
در قدم اول اگر با شوخی با شما بگویم در این روزها در افغانستان میگویند که این انفلوئنزای خوکی آمد و انفلوئنزای انتخابات را کارش را تمام کرد. از شوخی اگر بگذاریم بالاخره رئیس جمهور تعیین شد، معلوم شد که آقای کرزی برای دور دوم برای 5 سال باز هم رئیس جمهور افغانستان است.
و آیا این انتخاب مشروعیت دارد؟ از دیدگاه قانون اساسی افغانستان؟
در اطراف این سوال ها زیاد است که آیا این مشروعیت دارد ندارد، اما به هر حال خب بالاخره رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی است که انتخاب شد. افکار نظریات مختلف هست، کسانی که طرفدار آقای کرزی هستند اونا میگن مشروعیت دارد و کسایی که طرفداری از عبدالله و دیگران میکنند میگن مشروعیت ندارد.
قانون اساسی افغانستان چه میگه؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکند که بر اساس قانون اساسی افغانستان عمل کرده است و این حرکتشان این تصمیمشان قانونی هست، اما در قانون اساسی هیچ یک وضعیت تصریح نشده است که اگر اینطور یک عمل صورت بگیرد این قانونی هست یا نیست. در اینجا در قانون یک ماده صریح موجود نیست.
تحلیلگران سیاسی، اونهایی که آگاه هستند در مورد مسائل افغانستان، اقدام آقای عبدالله عبدالله رو در اعلام انصراف چگونه تعبیر میکنند؟
خب در اینجا هم افکار و نظریات مختلف است. تعداد از متخصصین میگویند که این کار درست نبود، یعنی این حق را نداشت که آقای عبدالله انصراف بکنه، آنم بعد از آغاز کمپین انتخاباتی. منتها آقای عبدالله هم ادعای خود دارن، میگن که ما شرطهای گذاشتیم، این شرطهای ما قبول نشد. شرط اولش را میدانید که این برطرفی رئیس کمیسیون و سه وزیر دیگر بود. خب البته در شرق، در ایران، در افغانستان ما زیادتر روی افواهات هم زیاد فکر میکنیم، اما افواهات هم موجود است، میگن زیرزمینی اینا با هم کنار آمدند، یا مثلا جامعه بین المللی، سیاستمدارای بین المللی بالای اینها فشار آوردن تا از این صرف نظر بکنن تو از این جار جنجال ها جلوگیری شود.
بعضی از تحلیلگران مسائل افغانستان معتقد هستند که آقای عبدالله عبدالله شخصیتی شبیه به شخصیت میرحسین موسوی در ایران رو میخواد برای خودش حفظ کنه و رهبر اپوزیسیون خودش رو قلمداد میکنه.
از نقطه نظر آقای عبدالله شاید این درست باشد، چون در روزهای رسمی بیاناتش این کروات سبز میپوشید. بعضی اینو تعبیر کردن که میخواهد موسوی افغانستان باشد، اما در افغانستان تعداد زیاد از متخصصین فکر میکنند که عبدالله با موسوی ایران خیلی زیاد فرق دارد.
پاره از تحلیلگران جهانی معتقد هستند که آقای عبدالله عبدالله سر و صدای زیادی به پا کرده و خواسته های زیادی داره و خواسته های آقای عبدالله رو منطقی نمیدونن. تا چه حد خواسته های آقای عبدالله حقیقتا منطقی بود و چرا به اونها رسیدگی نشد اگر منطقی بود؟
دکتر عبدالله در این اواخر در سطح افغانستان و در سطح بین المللی در مرکز توجه مطبوعات بین المللی بود، ثابت می‌سازد که آقای عبدالله مورد نظر بعضی طرف‌ها بود، یعنی آدم بی‌اعتبار نیست یا نمایندگی از یک گروه بی‌اعتبار نمی‌کند. اما مشکل در جای دیگر هست که آقای عبدالله نمایندگی از کسانی یا از گروه‌هایی می‌کند که در سطح بین المللی و در سطح افغانستان بر جنگ سالاری اینها مشهور است. مثلا گروه‌هایی که در افغانستان هستند، اگر ما واضح‌تر صحبت بکنیم، به دو دسته بزرگ در افغانستان تقسیم می‌شوند. دسته از لحاظ قومی مثلا طرفداری از آقای کرزی اگر بکنن، تعدادی هم از غیر پشتون‌ها زیادتر از آقای عبدالله طرفداری می‌کنن. اگر ما از نقطه نظر قومی اگر فکر بکنیم، شانس آقای عبدالله بسیار کم می‌شود، برازی که دکتر عبدالله نه تنها ادعا می‌کنن که تاجیک هستند، حتی ادعا می‌کنن بعضن که پشتون هم هستند. یعنی از طرف مادر اگر تاجیک باشد از طرف پدر پشتون، یا از طرف پدر اگر تاجیک باشد از طرف مادر پشتون، یعنی می‌خواد اون آدم ملی باشد. اکثریت 50% افغانستان اگر بریم قوم پشتون است، یعنی بزرگترین قوم افغانستان است، و قوم دوم میاد مثلا تاجیکا، بعد هزاره ها، بعد ازبکا، بعد ترکمن ها. خب اگر این را ما معیار قرار بدیم، خودش خود به خود نشان میدن که آقای عبدالله شانسش کمتر است. یعنی تاجیکا در افغانستان 20% اگر باشد، یعنی اگر بر انتخابات هم برد رأی بسیار نمیآورد از لحاظ منطقی.
پس از شنیدن گفتگوی الهه روانشاد با ظریف نظر درباره افغانستان به روم میریم و در همراهی احمد رفعت در جریان جشنواره سینمای فیلم‌های آسیایی قرار می‌گیریم.
جشنواره سینمای آسیایی روم یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمای ایتالیا است که همه ساله به بررسی سینمای آسیا می‌پردازد. این جشنواره از آغاز کار خود همیشه توجه ویژه‌ای به سینمای ایران داشته است و امسال بخشی را به فیلم‌های کارگردانان ایرانی اختصاص داده است. فیلم موفق درباره علی اصغر فرهادی با بازیگری گلشیفته فراهانی از جمله فیلم‌هایی است که در این بخش ویژه به نمایش در خواهد آمد. نامه به رئیس جمهور پیتر لوم نیز که در رابطه با عریضه‌های مردم خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد است نیز در این بخش گنجانده شده است. از کارگردان شناخته شده ایرانی رخشان بنی اعتماد، دو فیلم ما نیمی از جمعیت ایرانی و حیات خلوت خورشید در جشنواره سینمای آسیایی روم اکران خواهند شد. بهمن کیارستمی با قار ثروت، مهران تمدن با بسیجی و محمد رسولوف با کشتزارهای سپید از دیگر سینماگران ایرانی هستند که به این جشنواره دعوت شدند. جمعه گروهی از کارگردانان ایرانی که موفق شدند از کشور خارج شوند در میزگردی با عنوان موقعیت کنونی سینمای ایران شرکت خواهند کرد. جشنواره سینمای آسیای روم شنبه با انتخاب بهترین ها به کار خود پایان خواهد داد. احمد رعفت، روم.
و پایان مجله شبانگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نبرد اون میارم، عکس چشم تو میگیرم جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم واسه چشما در میذارم، از چشام آینه میسازم با خودم برات میارم، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
آدم ها تو کابوس و رویا، تنهایی و خفت، تندیس بسته تو وجود انسان مثل یه سرطان بدیشه بسته بسته. هزاره یه سوم آسمونه تیره، مثل یه گلی تنهایی وسط جزیره. مدن عاطفه میونه مردم، میونه چراغای شهر تنها میشی گم. شاید بازه یه تن یه چو یه جا گلی باشه، شاید باشه اما پشت دیواره. بودن پشت این دیوارا باعث عذاب وجود احسان از تنهایی بیزاره. دیگه احساسی نیست، گل یاسی نیست، خواست دک تنها مرد خبری نیاورد. خنده های مصنوعی دلای زخمی باعث اخمی رو صورت آدم عکاس. مثل یه طولانی یه شبای یلدا، مثل یه در به دری مرد تنهاست. ببین چه سرد شدن آدم ها نسبت به هم که میشکونه روها رو دست های قرد. درد و قصه ها خیلی سنگینن، حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن. آدم ها خسته و تنها و غریبن، قشنگی های دنیا چه دل فریبن. دوای پاییزی من پر از شعر و من و غم، سرنوشت پر از راز من، داره میجنگه با هم از آغاز من. محبت دیری یه مرده روی زمین، دنیای عجیبی شده نازنی نازنی. همه زخمی دست سرنوشتن، چرا کسی از پای کسی رو نمیبینه؟ چرا پشت شیشه بارون دیگه نمیشینه؟ قرن 21 دیگه دروغ قرفتانه ها، هنر گم شد میون تبلیغات رسانه ها. هوا بد شده، دروغ گفتن عادت شده، جدایی از طایفه زندگی مردی مد شده. بگو تا بارون زردیاز روز کار مثل درد آسیاز، بگو تا بارون با زردیاز روز کار مثل درد آسیاز.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Akıllı ol, senin aklını alırım. Benim olmazsan Allah, hedimi yaparım.
دروازه های جهان دانش.
هر جا که دیگران نگاه کنند، شما هم نگاه را به همان جهت می‌گردانید. این نتیجه یکی از تحقیقات علمی منتشر شده در روزهای اخیر است. تحقیق آزمایشگاهی روی 20 داوطلب نشان داده که اگر طرف مقابل بدنی پر عضله و نیرومند داشته باشد، احتمال اینکه شخص به طور غریزی نگاه را با او همسو کند بیشتر است. به این ترتیب یکی دیگر از شباهت‌های انسان‌ها و میمون‌ها با این آزمایش ثابت می‌شود. پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند که انواع مختلفی از میمون‌ها نیز جهت نگاه خود را با هم‌نوعان مقتدر و نیرومند تطابق می‌دهند. برای همزیستی بهتر در گروه‌های اجتماعی بدوی، لازم است که هر کدام از اعضای گروه بداند توجه سرکرده‌اش را چه چیزی جلب کرده است.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دفعه ترکم کنی. اگه تو قلب ما رو خون رو به تو لب کنی، ساغر بیمیت میشم، ساغر بیمیت میشم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
اگه در یک هفته شما به دادگاه خانواده سری بزنید، یک آمار سرانگشتی بگیرید، ببینید 90% این طلاق ها ریشه اقتصادی و نابسامانی و فرق داره. تازه این طلاق جنبه متمدنانه ترشه. بارها اتفاق افتاده که طرف شب بلند میشه سر زن و بچه و همه رو میبره که چی؟ که اینا بعدن رسیده طلاق جدا نشن و به فساد کشیده بشن. در کنارش اینو در نظر بگیرید، تعدد زوجات جد نوکیسه در مجلس نفوذ داشتن، اونو تصویبش کردن تا جایی که آقای علی مطهری میفرمان تعدد زوجات از افتخارات اسلامه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
باد یا
یاد عاشقان را برد، باد یاد عاشقان را برد، باد یاد عاشقان را برد، باد یاد عاشقان را برد.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.